تفاصيل قطعوری.
بله تشکر ساله، از خودت مانده نباشی. سلام و صبح روز دوشنبهتان بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر مهمترین قصه های خبری این نیم ساعت میشنوید که دارایی استخبارات جرمنی در یک گزارش جدید در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و چند تا گزارش جالب دیگر هم داریم. برمیگردم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. ایران اقدام امریکا در مورد حذف نام مجاهدین خلق ایران را از فهرست سیاه تقبیح کرده است. در حملات جدید در عراق بیش از 30 تن کشته شدند و مردم در انتخابات پارلمانی در گرجستان اشتراک می کنند. تفصیل خبرها. اداره استخبارات آلمان نگرانیش را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز داشته و آن را بحرانی خوانده است. بر اساس مجله شپیگل آلمان، استخبارات این کشور یا BNP در یک گزارش جدیدش پیش بینی کرده که در 2 سال آینده، یعنی قبل از خروج کلی نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان، حملات بر نیروهای خارجی در این کشور افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنان آمده است که به تعقیب خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی به حضور 35,000 نیروی خارجی در این کشور نیاز است. در این گزارش همچنان حکومت رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی مورد انتقاد قرار گرفته است که بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران ایالات متحده آمریکا را به دلیل حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های تروریستی خارجی مورد انتقاد قرار داده و این اقدام را تقبیح کرده است. وزارت خارجه ایران این تصمیم آمریکا را که به روز جمعه اتخاذ شد مغایر وجایب عدلی و بین المللی آمریکا دانست که می تواند به گفته ایران منافع آمریکا را با تهدید مواجه سازد. در اعلامیه وزارت خارجه ایران همچنان آمده که این تصمیم آمریکا آن کشور را در عملیات‌های تروریستی گذشته، حال و آینده مجاهدین خلق شریک و مسئول خواهد ساخت. گروه مجاهدین خلق ایران از مخالفین عمده رژیم ایران است و اعضای آن در جنگ دهه 80 بین ایران و عراق در کنار صدام حسین علیه ایران می جنگیدند. گروه مجاهدین خلق ایران از سال 1979 به این طرف در لیست تروریستان سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا شامل بود. در یک رشته از بمبگذاری‌ها در نقاط مختلف عراق حداقل 32 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید به نظر می‌رسد که بسیاری از این حملات شیعیان یا مقامات پلیس را هدف قرار داده باشند. همچنان گفته می‌شود که بسیاری از این حملات در بغداد و مناطق نزدیک به آن، یعنی در تاجی، مدائن و ترمیه رخ دادند. مرگبارترین حمله در منطقه تاجی در شمال بغداد رخ داد که در آن در 3 انفجار جداگانه حداقل 8 تن کشته شدند. بمب‌ها در داخل 3 موتر جابجا شده بودند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را به عهده نگرفته است. صدر اعظم ترکیه دیروز در کنگره حزب بر سر اقتدار آن کشور از موقف ترکیه به حیث یک دموکراسی اسلامی توصیف کرد و آن را مثال خوبی برای جهان اسلام عنوان کرد. رجب طیب اردوغان در حضور چندین رهبر منطقه و شمول محمد مرسی رئیس جمهور مصر و هزاران تن از اعضای حزب عدالت و ترقی در کنگره سالانه این حزب گفت زمان کودتاهای نظامی در ترکیه دیگر تمام شده است. او گفت اقدامات را که در ترکیه در راستای اصلاحات دموکراتیک برداشته است فراتر از مرزهای ترکیه رفته و مثال خوبی برای کشورهای مسلمان شده است. محمد مرسی رهبر مصر که در یک دیدار تاریخی و برای اولین بار وارد ترکیه شده است، در جلسه دیروز حزب برسر اقتدار ترکیه گفت مصر، ایران، عربستان سعودی و ترکیه به فشارهایشان جهت حل معضله سوریه ادامه خواهند داد تا مردم آن کشور خود بر اساس اصول دموکراتیک رهبرشان را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری. WFP یا سازمان غذایی جهان میگوید در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی در یمن و افزایش قیمت مواد خوراکی در جهان، حدود نصف نفوذ یمن شبانه با شکمهای گرسنه به بستر خواب می روند. این سازمان دیروز گفت یمن که در شبه جزیره عرب قرار دارد، بخش اعظم ضروریات غذاییش را از خارج وارد می کند و سومین کشور در جهان است که رقم سوء تغذی اطفال در آن زیاد است. بیری کم، سخنگوی سازمان غذایی جهان، دیروز گفت حدود 10 میلیون نفر در یمن شبانه با شکم‌های گرسنه می‌خوابند. و مردم گرجستان امروز در انتخابات پارلمانی جدید در این کشور اشتراک می‌کنند. جنبش متحد ملی که مربوط به رئیس جمهور گرجستان ساکاشویلی است، با ائتلاف موسوم بر رویای گرجستان برای گرفتن اکثریت کرسی‌ها در پارلمان رقابت می‌کند. جنبش رئیس جمهور گرجستان در حال حاضر از جمله 150 کرسی پارلمان، حدود 80% کرسی ها را تحت کنترل دارد. رئیس جمهور ساکاشویلی این انتخابات را با اهمیت می خواند.
روز
دوشنبه اول اکتبر در مورد یک سوال بسیار مهم و اساسی تصمیم گرفته می شود. این که می خواهیم کدام کشور را داشته باشیم و حتی بیشتر این که آیا ما اصلا کشور خود را می خواهیم یا نه. مخالفان رئیس جمهور ساکاشویلی را متهم کرده می گویند که او می خواهد قدرت را در انصار خود در بیاورد. این انتخابات سیستم جدید را به میان خواهد آورد که بر اساس آن قدرت بیشتر به پارلمان و صدر اعظم داده خواهد شد. بازم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. چرا اداره استخبارات جرمنی از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران است؟ در گزارش مفصل تا لحظات بعد خواهید شنید. ابتکار جدید برای برقراری صلح در افغانستان.
ما در محافل خودم بگوییم صلح، در مساجد بگوییم صلح، در اجتماعات خود بگوییم صلح. پس بنابراین این یک کمپین بسیار وسیع به خاطر آوردن صلح بپذیرانیم.
همچنان در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و میشنوید که پارک تفریحی برای زنان در کاپیسا کی ایجاد میشود. از وزیر امور زنان بشنوید.
ما برای کاپیسا به سال 92 یک پروژه داریم، پروژه به نام باغ زنانه یاد میشه، ولی در بین از باغ زنانه مرکز آموزش حرفه سواد بر زنان میباشه.
آیا ترکیه مثال خوبه برای دموکراسی اسلامی برای جهان اسلام است؟ در مورد اظهارات صدر اعظم ترکیه با شما خواهیم گفت تا لحظات دیگر. و در پایان این مجموعه خبری مثل همیشه در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب جای دارد، این هم بخشی از آن.
اگر کارم پیدا میشه به خاطر خارجیات، به خاطر افغانان نیست.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. چنانچه پیشتر در خبرها آمد، اداره استخبارات آلمان نگرانیش را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز داشته و آن را بحرانی خوانده است. این موضوع در گزارش در مجله شپیگل آلمان نشر شده است که جزئیات بیشتر آن را حالا از زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که 11 سال از جنگ امریکا بر ضد تروریسم در افغانستان می گذرد، آلمان عدم خوشبینیش را در مورد ثبات افغانستان ابراز داشته است. بر اساس تحلیلی که در نشریه دیرشپیگل آلمان به نشر رسیده است، اداره استخبارات آلمان حالات امنیتی در افغانستان را بحرانی می خواند. استخبارات آلمان یا BNP در یک گزارشش تحت عنوان پیشبینی حالات افغانستان تا سال 2014، بر علاوه آن که اوضاع افغانستان را بحرانی عنوان کرده است، افزایش حملات بر نیروهای غربی را نیز پیش بینی می کند. بر اساس تحلیل اداره استخبارات آلمان، به تعقیب خروج پلان شده نیروهای محاربوی خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014، برای آموزش و پرورش نیروهای افغان حضور حدود 35,000 نیروی خارجی در آن کشور نیاز است. به گفته BNP یا اداره استخبارات آلمان، این نیروها باید قوای محاربوی باشند که در بعض حالات از آنها به حیث نیروهای محافظتی استفاده شده و هم قوای باشند که در عملیات‌های خاص بر ضد تروریستان فعالیت کنند. آلمان با حدود 4800 سرباز مستقرش در افغانستان از نگاه رقم سومین کشور است که در افغانستان حضور نظامی دارد و نیروهای آن در شوکات آیساف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان فعالیت دارند. بیشترین نیروها را در افغانستان ایالات متحده دارد که تعداد آنها 90,000 بوده و برتانیا با 9,500 سربازش دومین کشور است که در افغانستان بیشترین قوا را دارد. به نوشته دیرشپیگل آلمان، اداره استخبارات این کشور حکومت رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار داده است. بر اساس این تحلیل اداره استخبارات آلمان، پیش بینی می شود که فساد اداری، خویش و قوم پرستی یا نپوتیزم و نفوذ گسترده بعض افراد در افغانستان در آینده نیز همچنان ادامه یافته و مشکل جدی را برای آن کشور ایجاد کند. در این گزارش اداره استخبارات آلمان، حملات گرین آن بلو یا حملاتی که در آن نیروهای افغان همکاران خارجیشان را هدف قرار می‌دهند، نیز به حیث یک مشکل عمده یاد شده است. مقامات آمریکایی هم بارها نگرانیشان را از چنین حملات ابراز داشته، خواهان اقدامات جدی حکومت افغانستان برای جلوگیری از این حملات شدند. در اثر همین حملات، از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 50 عسکر خارجی در افغانستان توسط عساکر افغان کشته شدند که اکثر آنها آمریکایی ها بودند. از سوی دیگر، در جریان یک درگیری بین نیروهای افغان و ناتو شام روز شنبه، دو آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند. با این کشته شدگان، تعداد اتباعی آمریکایی که تا حال در افغانستان کشته شدند به بیش از 2,000 نفر رسیده است.
نگرانی اداره استخبارات آلمان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در حال ابراز می شود که یک قماندان ارشد ناتو می گوید که 80% افغانستان عاری از خشونت شده است. اما این جنرال فرانسوی هشدار می دهد که شورش ها در جنوب و شرق افغانستان توسط جنگجویان شعله‌ور می شوند که از کشور همسایه پاکستان می آیند. جنرال علیور دی بافنچوف این مطلب را در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا این گزارش را بشنویم که یک کانون علمی و تحقیقاتی اسلامی افغانستان می گوید که برای برقراری صلح در این کشور باید از طریق مطبوعات، مکاتب و مساجد تبلیغات به گونه وسیع انجام شود. در همین حال این نهاد غیر حکومتی دیروز یک شنبه کنفرانس را تحت عنوان جنگ نه صلح بله در کابل برگزار کرد که تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشتن ندا از کابل.
با گفته مقام‌های کانون علمی و فرهنگی جامعه مدنی افغانستان، یکی از راه‌های معقول برای برقراری صلح در این کشور، آوردن فشار بالای مخالفین مسلح از سوی علمای دین و نهادهای غیر حکومتی میباشد. مولوی عطارحمان رئیس این نهاد بر روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت رسانه‌های خصوصی و حکومتی همچنان می‌توانند نقش مهم را در برقراری صلح ایفا نمایند. به گفته آقای عطارحمان، باید حکومت افغانستان از طریق رسانه‌ها، مساجد و مکاتب برای تامین صلح در این کشور تبلیغات وسیع نمایند. آقای عطارحمان در ادامه گفت
همانا داعی صلح است. چی از طرف نهاد رسمی یک شورای عالی صلح، چی ما به صفت نهادهای مربوط به جامعه مدنی، چی علمای ما که در منابر و در مساجد قرار می داشته باشند، این داعی صلح را ما از یک طرف فشار بالایشان، از یک از طرف دیگه اجتهاد در طرف دولت و از طرف دیگه داعی صلح تقویه شود. ما در محافل خودم بگوییم صلح، در مساجد بگوییم صلح، در اجتماعات خود بگوییم صلح. پس بنام این یک کمپین بسیار وسیع به خاطر آوردن صلح بپذیرانید.
مسئولان این نهاد همچنان نقش کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را در راستای تامین صلح افغانستان ضروری می دانند. در همین حال مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت گفت این شورا در نظر دارد تا در آینده نزدیک یک جلسه ای را به اشتراک علمای دین در یکی از کشورهای اسلامی برگزار نماید. آقای لودین در مورد این جلسه چنین گفت:
پلان ما این است که در آینده نزدیک با اشتراک علمای دینی جهان در یک کشور اسلامی یک نشست دایر نماییم، زیرا افغانستان یک کشور اسلامی است و علمای دینی در آن نشست در مورد وضعیت و هویت افغانستان یک فیصله منطقی را صادر نمایند که جنگ افغانستان آنچنان که مردم میگویند که یک جنگ تقدسی است، جنگ تقدسی نیست. علما نظریات خود را ارائه نمایند.
تلاش ها به هدف برقراری صلح در این کشور از چندین سال به این طرف ادامه دارد و حکومت افغانستان به همین هدف اداره ای را تحت نام شورای عالی صلح ایجاد کرده است. مقام های این شورا می گویند آنان تلاش های را به هدف تامین صلح آغاز کردند و به خاطر رسیدن به این هدف از کشورهای همسایه نیز خواهان همکاری شدند.
گزارش بود از فرشتن ندا از کابل. حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 اف ام 100.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا فشرده تازه ترین خبرها. اداره استخبارات آلمان نگرانیش را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز داشته و آن را بحرانی خوانده است. تهران ایالات متحده آمریکا را به دلیل حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی مورد انتقاد قرار داده و این اقدام را تقبیح کرده است. در یک رشته از بمبگذاری‌ها در نقاط مختلف عراق حداقل 32 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مردم گرجستان امروز در انتخابات پارلمانی جدید در این کشور اشتراک می‌کنند. و صدر اعظم ترکیه دیروز در کنگره حزب بر سر اقتدار این کشور از موقف ترکیه به حیث یک دموکراسی اسلامی توصیف کرد و آن را مثال خوبی برای جهان اسلام عنوان کرد. گزارش هم در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. تا لحظات دیگر همچنان در همین مجموعه خبری در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب جای دارد، اما حالا طبق وعده سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره تازه خود درباره برخورد اخیر در ولایت میدان وردگ میان عساکر افغان و قوای آمریکایی یک تبصره نشر کرده است. روزنامه به حواله مقامات افغان میگوید که در این واقعه 5 سرباز متحدان افغان و بین المللی کشته شدند. روزنامه می نویسد که 2 روز قبل از این برخورد اعلان شد که نیروهای بین المللی عملیات مشترک خود با نیروهای افغان را از سر می گیرند. جزئیات این واقعه در سیدآباد بسیار روشن نیست و معلوماتی که هم به دست آمده زند و نقیض می باشد. اما والی وردگ و قماندان امنیه این ولایت گفتند که امکان دارد سوء تفاهم و یا مناقشه میان عساکر سبب این واقعه شده باشد. یا قماندان آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که مخالفین مسلح در این رویداد دست داشتند. او گزارش هایی را رد کرد که گفتند این حمله از سوی عساکر افغان شده است، ولی او به شکل محتاطانه گفت که تحقیقات درباره چگونگی این واقعه جریان دارد. نیویورک تایمز می نویسد که افزایش موارد حملات عساکر و پلیس افغان بر نیروهای بین المللی سبب شد که قوای بین المللی مقررات جدید برای عملیات مشترک خود با نیروهای افغان وضع کنند. در حالی که عملیات وسیع هنوز هم محدود می باشد، عملیات نسبتاً کوچک پس از تأیید قماندانان ارشد اجرا می شود. در این میان روزنامه گاردین یک مقاله خود را با این عنوان آغاز کرده که شمار تلفات قوای آمریکایی در افغانستان به 2000 نفر رسید. روزنامه این مطلب را در اشاره به واقعه اخیر میدان وردگ نوشته است. گاردین می نویسد که حملات داخلی از سوی عساکر افغان یک خطر بزرگ برای نیروهای ناتو در افغانستان می باشد. روزنامه می نویسد که چنین حملات مشارکت و همکاری نیروهای بین المللی با قوای افغانستان را که به اساس آن نیروهای افغان آموزش می بینند و مسئولیت امنیت به آنها سپرده می شود از بین می برد.
حالا در تحولات جهان بشنویم که آیا ترکیه مثال خوبه برای دموکراسی اسلامی برای جهان اسلام است؟ رجب طیب اردوغان صدر اعظم این کشور دیروز در حضور چندین رهبر منطقه به شمول محمد مرسی رئیس جمهور مصر و هزاران تن از اعضای حزب عدالت و ترقی در کنگره سالانه این حزب گفت زمان کودتاهای نظامی در ترکیه دیگر تمام شده. او همچنان گفت اقدامات را که ترکیه در راستای اصلاحات دموکراتیک برداشته فراتر از مرزهای ترکیه رفته است. بیشتر در این مورد حالا از زرغونه منگل بشنوید.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز از موقف کشورش به حیث یک دموکراسی رو به بهبود توصیف نموده گفت حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی بعد از 10 سال در قدرت مثال خوب برای جهان اسلام شده است. وی در حضور چندین رهبر منطقه و هزاران تن از اعضای حزب عدالت و ترقی در کنگره سالانه این حزب گفت زمان کودتاهای نظامی در ترکیه دیگر تمام شده است. اردوغان این را هم بیان داشت که به اقدامات بیشتر برای ورود تعدیلات در قانون اساسی ترکیه و تغییر در روابط با نفوذ 15 میلیونی کرد در آن کشور نیاز است. اردوغان در جریان بیانیه 2.5 ساعته‌اش گفت ما خود را دموکرات‌های محافظه‌کار عنوان می‌کردیم. ما حقوق و آزادی‌های اساسی را مورد تمرکز قرار داده تغییرات را وارد نمودیم. این اقدام ما فراتر از مرزهای ترکیه رفته و مثال خوب برای کشورهای دیگر مسلمان شد. در کنگره سالانه حزب بر سر اقتدار ترکیه، محمد مرسی رئیس جمهور مصر، الماسبیگ اوتنبایوف رئیس جمهور قرقیزستان و مسعود برزانی رهبر کردهای عراق نیز شرکت داشتند. این حزب به رهبری صدر اعظم اردوغان از سال 2002 به این طرف 3 بار به طور پیهم برنده انتخابات شده و به دوره‌های از حکومت‌های شکننده ائتلافی در ترکیه خاتمه داد، حکومت‌هایی که بیشتر در اثر کودتاهای نظامی سقوط کردند. اقتصاد ترکیه در دوره حزب عدالت و ترقی رشد قابل ملاحظه یافته است و ترکیه به حیث یکی از بازیگران عمده منطقوی قد علم نموده و متحدین ترکیه این کشور را به حیث مثال خوب برای یک دموکراسی با ریشه‌های اسلامی می‌شناسند. خالد مشعل رهبر گروه فلسطینی حماس که در تبهید به سر می برد در کنگره دیروز در انقره گفت ترکیه تصویر روشنی از اسلام را به جهان نشان داده است. مشعل خطاب به اردوغان گفت شما نه تنها رهبر ترکیه بلکه رهبر مسلمانان جهان نیز هستید. منتقدین اردوغان وی را متهم می کنند که پالیسی مستبد را پیش گرفته است. به گفته آنها، اردوغان برای خاموش ساختن مخالفین سیاسیش از محاکم استفاده می کند و هم نتوانسته است نقطه ختم را برای جنگ 28 ساله در جنوب شرق کردنشین ترکیه بگذارد. واشنگتن ترکیه را از نقش عمده دیپلماتیک برای حل معضله کشور همسایه سوریه برخوردار می داند. اردوغان اخیراً روسیه و ایران را که از رژیم بشار الاسد حمایت می کنند مورد انتقاد قرار داده گفت تاریخ آنهایی را که از ظالمان حمایت می کنند نخواهد بخشید. محمد مرسی رهبر مصر که برای اولین بار و در یک دیدار تاریخی وارد ترکیه شده است در جلسه دیروز حزب بر سر اقتدار ترکیه گفت قدرت‌های منطقوی یعنی مصر، ایران، عربستان سعودی و ترکیه به فشارهایشان جهت حل معضله سوریه ادامه خواهند داد. محمد مرسی که خود عضویت اخوان المسلمین یعنی یک حزب با ریشه‌های محکم اسلامی را دارد گفت ما تا زمان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم که خونریزی‌ها در سوریه خاتمه یابند و مردم آن کشور خود رهبرشان را انتخاب کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. ما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. یادآور میشم که در ساعت بعد برنامه هفتگی در جستجوی گم شده ها را خواهید شنید. ما حالا گزارش داریم که با یک ابتکار وزارت امور زنان ارتباط میگیرد. ایجاد یک پارک تفریحی برای زنان در کاپیسا، اما چه وقت؟ در این گزارش از احمد هنایش بشنوید.
شماری از زنان و دختران در ولایت کاپیسا با این باورند که نبود جاهای مناسب تفریحی و سرگرمی سالم برای آنان یکی از مشکلاتی است که به آن نیازمندی شدید وجود دارد. در مورد نبود امکانات و شرایط زندگی بهتر برای زنان و دختران در حال شکایت ها وجود دارد که وزارت امور زنان افغانستان میگوید برای رسیدگی به همچو خواسته ها و ضروریات برای آنان یک پروژه جدید را در نظر دارند تا در سال آینده در ولایت کاپیسا راه اندازی کنند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان در این مورد به تازگی برای رادیوی آزادی گفت:
ما برای کاپیسا به سال 92 یک پروژه داریم، پروژه به نام باغ زنانه یاد میشه، ولی در بین از باغ زنانه مرکز آموزش حرفه سواد بر زنان میباشه، استادیوم سپورتی بر سالم سازی زنان میباشه، دکان هایی که بتونن اینا خرید و فروش خود سازماندهی کنن، آشپزی، تمام آنچه که یک خانم ضرورت داره، تفریحگاه برای اطفالش، تفریحگاه برای جوانان، تفریحگاه برای زنان میباشه.
شماری از زنان و دختران در ولایت‌های شمال کابل به این باورند که با توجه به غیر متوازن بودن شرایط زندگی مردان و زنان که در مقایسه با وضعیت زندگی مردان، زنان از زندگی مرفه به درستی برخوردار نیستند، انتظار داشتند تا دولت با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی در 10 سال گذشته در این زمینه کارهای لازم را انجام می‌داد.
اسم مویده است، از مرکز کاپیسا. اول که در شمالی ایتو جای مشخص نیست برای ازی که زنا و دخترها اونجا بخاطر تفریح برن امرای فامیل خود، روز به روز در اینجا می مشکلات و خشونت ها زیاد شده میره. هر کاری را که بخاطر بهبود ساختن وضع زنا انجام بدن مردم خوش میشه، اگر چی باید ای کارا را از قبل میکردن کال تا که مثلا یک نتیجه میته بسیار وقت میگیره.
این برای بار اول است که در جریان 3 دهه گذشته موضوع اعمار باغ زنانه در ولایت کاپیسا مطرح می شود که در چارچوب یک برنامه دولتی به این گونه نیازمندی های زنان توجه صورت می گیرد. شماری از زنان و دختران ساکن در ولایت کاپیسا می گویند اگر این برنامه به درستی عملی شود مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و آزادی رادیو نقطه org. حالا در این دقایق پایانی این مجموعه خبری از رادیو آزادی مصاحبه جالب داریم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از کسایی را داریم که در چوک چاره یا جاقوب برای پیدا کردن کار آمده است. خودشان میخواین خود برای ما معرفی بکنن.
اسمم احمد اقبال، یکی از کارگرای چوک جی یعقوب.
مسلکتون چی است؟
مسلک ما کارگری است.
مکتب خوندی؟
بله، مکتب خوندیم تا صنف 8.
چرا مکتب ادامه ندادی؟
والله اقتصادمون ضعیف بود دیگه، نمیتونستیم کده. خرچ خانه هم بود، سر ما بود، کار هم نیست، غریبی هم نیست، با مکتب رسیدگی هم کده نمیتونستیم، باعث همین شد که اعلان کردیم مکتب.
کاربار چطور از وقتی که جمعی این کس برای کار شما را استخدام میکنه، نمیکنه، میبره، نمیبره؟
والله بدره که نمیجه که میم ساعت امین نماز صبح که میخونیم در کار استاد میباشیم، به خاطر که یک لقمه رزق پیدا کنیم برای اولاد خود. تا ساعتای 7 تا 8 بجر استاد میباشیم شب، یعنی کسی نیست که پرسان کنه که شما به خاطر چی اومدی. اگه کارم پیدا میشه به خاطر خارجی است، به خاطر افغانان نیست.
کدام کارگرا را استخدام میکنن؟
والا همین زیاترش که میره گلکارا میره، مثلا گلکارای پاکستانی رو میپالن، نجارای پاکستانی رو میپالن، رنگمالای پاکستانی رو میپالن، کارگرای پاکستانی رو میپالن، میگن که وا با پول کم کار میکنن.
و تا جایی که شنیدم میگن کارگرایی که از پاکستان اومدن یا پاکستانی و کشورهای دیگه هستن مسلکی هستن در کار خود. خودت چی فکر میکنی؟
والا مسلک نیست. والا از افغانای ما که هیچ کس مسلکی باشه، کلش این شرکت ها هست، بیادر پاکستانی ها رو میره، ترکیه ها رو میره، بیادر ایندیا هست و چینایی هست کار میکنه، افغانای خود ما سرگردان میگرده پشت یک لقمه رزق. کسی نیست که پرسان کنه.
یک کارگر پاکستانی یا خارجی که جمعی آیا روز چند کار میکنه و شما روز چند کار میکنه؟
ما روز 400 اجوری هست از کارگر پاکستانی که میاد 200 کار میکنه، بر دو 400 کلدار جور میشه. اینجا من یک بوجی آردم میخرم 1300 و میخره در وطن خود 700 کلدار میخره.
سابق خودت چی کار میکردی در کابل؟
سابق من دکاندار بودم.
چرا باز دکانداری ادامه ندادی؟
والا اونم پیسه دکان کس قرض بود، کسی عکس کس دیگه سو مسات رفت.
همون که به دکانا نوشته میگن از قرض معذرت میخوایم رقمی است.
آو نمو رقم است.
بسیار جزا تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه جالب در رنگ‌های زندگی ما هفته صبح و هفته شام در هفت روز هفته با برنامه‌های رنگارنگ با شما یادآور میشم که در ساعت بعدی ظریف نظر در برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان با شما خواهد بود و همچنان در برنامه ساعت 11 برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. من مصطفی صدیقی برمیگردم اما حالا با سال محمد سال باشه. سلام سال، خوش آمدی.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی، ډیره مننه ستاسو خاطر ستړم سیوردونکو ته زما له خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې